ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، با امید که روز خوب را گذرانده باشین. ما زرغون منگل تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت میشنوین که گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله امروز در جلال آباد به عهده گرفته که در او 7 نیروی امنیتی افغان کشته شدند. ایره هم میشنوین که شماره از اعضای بودسی چرکی افغانستان بیانات دیروز معین سیاسی وزارت خارجه را در مورد صلح و بهبود حالات تا 2 ماه آینده مبالغه و خوشبینی بی اساس میخوانن. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخست همکارم سید سمی عباس با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
با عرض سلام در آغاز سرخط خبرها. مسئولیت حمله امروز در شهر جلال آباد را گروه داعش به گردن گرفت. سفیر هند در افغانستان از دوام تعهدات کشورش به افغانستان اطمینان داد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 10 دریانورد قوای بحری آمریکا را که در افهای ایران بازداشت کرده بود رها نمود. تفصیل خبرها. گروه دولت اسلامی امروز مسئولیت حمله در مقابل قنسلگری پاکستان در شهر جلال آباد را به عهده گرفت. قمندان پلیس ولایت ننگرهار فضل احمد شهزاد به خبرنگاران گفت هر 3 حمله کننده کشته شدند.
جامن د دوی درې نفره هم ځان مرګ و هم وسلوال و دا درې سره لمنځه تللي دي او زموږ امنیتي ځواکونه و نفره شهیدان شوي دي او زموږ و نفره زخمیان دي، په دې کې درې نفره ملکي نفره هم زخمیان شوي دي.
این حمله ساعت 9 صبح امروز آغاز و تا ساعت 11 قبل از ظهر ادامه داشت. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی امروز با سفیر هند در کابل امر سنا که دوره کاریش در افغانستان خاتمه یافت ملاقات کرد. آقای سنا از تعهد کشورش برای همکاری با افغانستان به رئیس جمهور افغانستان اطمینان داد. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان آمده است که آقای غنی از حمایت هند قدردانی نمود. سفیر بریتانیا در کابل میگوید اگر حکومت افغانستان تقاضا نماید، این کشور حاضر است با برنامه صلح افغانستان همکاری تکنیکی نماید. کارن پرس در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت در صورت تقاضای حکومت افغانستان حتی حاضر است در این مورد با پاکستان نیز صحبت نماید.
ما به یک افغانستان امن و باثبات متحد هستیم. حکومت، صدر اعظم و سفارت بریتانیا تا اندازه توانشان هر کاری را انجام خواهند داد تا کمکی باشد به پروسه صلح افغانستان، و در صورت که افغانستان از ما بخواهد ما برای همکاری تکنیکی آماده هستیم.
بریتانیا در حال حاضر در مذاکرات چهارگانه در مورد برنامه صلح افغانستان نقش ندارد. ادامه اخبار. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید 10 دریانورد قوای بحری آمریکا را که در آبهای ایران بازداشت کرده بود رها کرده است. نظر به گزارش قوای بحری آمریکا، این افراد دوباره تحت مواظبت آمریکا میباشند و هیچ نوع آسیبی به آنها نرسیده است. قمندان قوای بحری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ادمیرال علی فدوی اظهار داشت:
تشخیص نهایی که ما دادیم یک عبور خصمانه یا برای اموری مثل جاسوسی و امثال هم نبود. اینها به لحاظ خرابی سیستم های ناوبریشون در این منطقه را گرفتن و اذعان دارن که نمیدانستن که در نزدیکی جزیره فارسی که یک جزیره ایرانی است قرار دارن و اذعان میکنن به موضوع سهفی بودن و غیر عمدی بودن این موضوع، اون هم به لحاظ خرابی سیستمش.
در بین بازداشت شدگان 9 مرد و 1 زن شامل بودند. پاکستان میگوید اعضای یک گروه افراطی را که در حمله بر قرارگاه هوایی هندوستان دست داشتند بازداشت کرده است. صدر اعظم پاکستان نواز شریف امروز گفت چندین پاکستانی که به گروه غیرقانونی جیش محمد ارتباط داشتند بازداشت شدند. مرکز این گروه در پاکستان است. در حمله 2 جنوری بر قرارگاه هوایی پتانکوت در ایالت شمالی پنجاب هندوستان 7 سرباز هندی کشته شدند. دهلی جدید در همان وقت گفته بود که این حمله از سوی گروه جیش محمد انجام شده است. نواز شریف گفته است پاکستان در نظر دارد یک هیئت را با پتانکوت بفرستد تا معلومات اضافی را که برای پیشبرد تحقیقات نیاز است جمع آوری نماید. هندوستان پاکستان را متهم می‌سازد که بعضی از گروه‌های شورشی را در کشمیر تحت کنترل هندوستان تعلیم داده و از آنها حمایت می‌کند. پاکستان این ادعا را رد می‌کند. در نتیجه انفجار در بیرون یک مرکز واکسینی پولیو در شهر کویته حداقل 15 نفر کشته شدند. مقامات پاکستان امروز چهارشنبه گفتند که هدف این حمله به گمان اغلب افراد پلیسی بود که از این مرکز محافظت می‌کردند. افراد پلیس در پیشرو این مرکز جمع شده بودند تا در روز سوم کمپاین واکسینی پولیو در ایالت بلوچستان کارمندان این مرکز را همراهی کنند. یک مقام پلیس و خبرگزاری فرانس پرس گفته است که 15 نفر از جمله 12 پلیس، یک شب نظامی و دو فرد ملکی در این حادثه جان دادند. این مقام پلیس افزود که 10 نفر دیگر مجروح شدند که از آن جمله هم 9 نفر آنها افراد پلیس می باشند. نظر به خبرها از ترکیه، 3 تبعی روسی به اتهام ارتباط با گروه داعش در این کشور دستگیر شدند. پلیس شهر ساحلی مدیترانه انتالیا میگوید در جستجوی محلی که این افراد بازداشت شدند، همچنان اسناد و سیدی های را به دست آورده است. مظنونین در منطقه نارام با شورشیان داعش هم دستی داشتند و از نگاه لوجستیکی به گروه داعش کمک میکردند. کنسولگری روسیه در آنتالیا بازداشت اتباعی روسی را در ترکیه تصدیق نموده و گفته است که تلاش دارد دلیل این عمل را واضح بسازد. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله امروز در شهر جلال آباد را به عهده گرفته است. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان بیانات معین سیاسی وزارت خارجه را در مورد صلح افغانستان مبالغه و بی‌اساس می‌خوانند.
درد مشخص و او سرگند و روشن و دو خبر مات بی‌اساس معلومی.
در این حال ولسی جرگه افغانستان از تعهدات نشست چهار جانبه در اسلام آباد استقبال می‌کند و روی مسئولیت حکومت افغانستان تأکید دارد. سفیر برتانیا در کابل میگوید که کشورش برای حمایت از پروسه صلح افغانستان در حد توان همکاری خواهد کرد. با سلام مجدد، زرغون منگلستان، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. درگیری در نزدیکی کنسولگری پاکستان در جلال آباد پایان یافت، البته با کشته شدن 10 نفر پایان یافت. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله را به عهده گرفته. مقامات افغان گفتند که 7 تن از نیروهای امنیتی افغان در حمله کشته شدند. جکفر احمدی جزئیات دارد.
وزارت داخله افغانستان میگوید درگیری 4 ساعته در نزدیکی کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد سرانجام پایان یافت. مقام‌های امنیتی افغان میگویند 2 مرد که در یک ساختمان در نزدیکی این کنسولگری پنهان شده بودند کشته شدند. پیش از ورود آنها به این مهمانخانه یک بمبگذاری انتحاری در محل صورت گرفت. جنرال ایوب سالنگی معین وزارت داخله افغانستان تایید کرده که این 2 مرد از پا درآورده شدند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت گفته است که در جریان درگیری و انفجار بم در نزدیکی کنسولگری پاکستان 7 تن از نیروهای امنیتی کشته و 7 تن دیگر آنها زخمی شدند. مقام‌های ولایت ننگرهار گفتند که قربانیان شامل نیروهای امنیت ملی، اردو و پلیس ملی می‌شوند. یک سخنگوی ولایت ننگرهار گفته است که 3 غیر نظامی نیز زخمی شدند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. این گروه از طریق تویتر گفته که 3 جنگجوی داعش این حمله را انجام دادند. به گفته داعش از میان این 3 نفر 2 تن واسکت‌های مواد انفجاری بسته در بدنهایشان را منفجر ساختند. با گفته مقام‌های ننگرهار حادثه امروز حوالی ساعت 9 صبح به وقت محل به وقوع پیوست. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار با پخش خبرنامه گفته است که تمامی 3 مهاجم کشته شدند. هفته گذشته نیز 3 مهاجم پس از یک درگیری با نیروهای افغان در ولایت بلخ به قتل رسیدند. این مهاجمان بر کنسولگری هند در شهر مزار شریف حمله کرده بودند. پیش از این حمله یک پایگاه هوایی هند نیز در ایالت پنجاب هدف حمله قرار گرفت. در این حمله 7 سرباز هندی به تاریخ 2 جنوری کشته شدند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان امروز گفت چند فرد مربوط به گروه جیش محمد که گمان می رود در عقب حمله بر پایگاه پتانکوت باشد دستگیر شدند. مرکز جیش محمد در پاکستان است. دهلی نو می گوید همین گروه بالای پایگاه هوایی پتانکوت حمله کرده است. صدر اعظم پاکستان همچنان گفت که کشورش در برای فرستادن یک تیم ویژه به پتانکوت غور می کند تا برای اجرای تحقیقات در این مورد معلومات اضافی به دست بیاورد. هند پاکستان را متهم می کند که برای شورشیان در منطقه مورد منازعه کشمیر اسلحه و آنها را آموزش می دهد. اما پاکستان این ادعا را رد می کند.
شنیدین که مقامات افغان گفتند قوای امنیتی دو تن از مردای مصالحه را که در یک ساختمان به دنبال یک حمله انتحاری در نزدیک کنسولگری پاکستان در جلال آباد جا گرفته بودند از پا درآوردند. در این حال گفته شده که در این رویداد 7 تن از نیروهای امنیتی افغان هم کشته شده و 7 تن دیگه اونا جراحت برداشتند. مسئولیت حمله را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته. پیش از این بالای کنسولگری هند در مزار شریف حمله شده بود. مقامات امنیتی ولایت بلخ دیروز نظامیان پاکستانی را به دست داشتن در حمله بر کنسولگری هند متهم کردند. همکارم ستار فروغ با سمیع الله یوسفزی ژورنالیست و کارشناس مسائل سیاسی صحبت کرده و در آغاز ازش پرسیده که این دو حمله با هم کدام رابطه دارند؟
ما فکر میکنیم همچون عملات همراه یک دیگر رفت و ارتباط داره، چی عناصر در پاکستان، چی در هندوستان، چی در افغانستان. اونا در این اندیشه هستند و اینمی فکر میکنند که اگر این سه کشور همراه یک دیگر نزدیک میشود اهداف و مقاصدشان ضرر میبیند. مثلا در پاکستان شاید عناصری هستند که نزدیک به دولت هستند و لیکن اگر دولت پاکستان میخواهد همراه هندوستان دوستی کند، اونا همچون عملات انجام می دهد که سبب اضراری تعلقات بین هند و پاکستان می شود. شما دیدید در بمبئی در 2007 عملات شدن، بعد از پارلمان هند عمله شد که سبب این شد که یعنی هند و پاکستان بسیار نزدیک شده بودند و واجپایی به لاهور آمدند و یک ضربه زدند که برای 10 سال هیچ کس مثلا به پاکستان سفر نکردند. و چند روز پیش که صدر اعظم هند به لاهور رفتند همراه صدر اعظم پاکستان نواز شریف ملاقات کردند، بعد از یک هفته در پتانکوت حمله انجام شدند.
یوسفزی، گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله امروز در نزدیکی کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد را به عهده گرفته. فکر میکنین که واقعا گروه دولت اسلامی یا داعش در عقب این حمله قرار خواهد داشت یا گروه های دیگری؟
ما فکر نمیکنیم که گروه داعش همراه هند مستقیم کدام دشمنی داره و نه هم تالی گروه داعش کدام حملات انتحاری را در افغانستان انجام داده. ما فکر میکنم ممکن زیاد امکان ازیستن که طالبا باشد، چرا که طالبا میخواهد برای پاکستان یک سیگنال بدهد. اگر شما علیه طالبای پاکستانی در داخل خاک پاکستان فشار میاری یا اونا را از جمعی کشی، ما میتونیم که اهداف شما را در پاکستان یا در افغانستان زیر حمله قرار بدهیم.
اما آقای یوسفزی، طالبان مسلح تا حال مسئولیت این حمله را به دوش نگرفتند.
ما میبینیم بعضی حملات میباشه که طالبان چنان حملات به دوش نمیگیرد، مثلا در هند شد، مثلا در حملاتی که بسیار افراد کشته میشود. مثلا اگر طالبان حمله امروزی را به دوش خود میگیرد، اونا میفهمد که در داخل پاکستان بسیار مردم عامه طرفدار طالبان هستند و تا حال فکر میکنند که طالبان یعنی به اصطلاح مجاهدین شاید محبوبیتشان که در داخل خاک پاکستان دارد و اونا به ضرر برسند و یا سبب قهر جدی پاکستان شود.
حمله امروز در نزدیک کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد یک روز پس از آن صورت گرفت که مقامات امنیتی در بلخ گفتند که نظامیان پاکستانی در حمله بر کنسولگری هند در شهر مزار شریف دخیل بودند. شما در این مورد چه فکر میکنید؟
ما گفتیم که عناصری هستند که اونا در ترس و حراس هستند که اگر اینمی کشورا نزدیک میاد اهدافشان ضرر میبیند. و شاید در حمله در مزار شریف هم فکر میکنیم که کار طالبا بودن یا کسایی که در داخل طالبا هستند، ای که به اردو کدام چیز نوشته کده، شاید اونا میخواهد که برای دولت افغانستان هم یک صدمه برساند که شما نمیتونید که دیپلماتای خارجی را یا کنسولای خارجی را در کشور خود به حفاظت نگاه کنید.
سمیع الله یوسفزی کارشناس امور سیاسی بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
شماری از اعضای ولسی جرگه و کارشناسای سیاسی میگن که معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در اظهارات دیروزش در مورد پروسه صلح مبالغه کرده و بیانات بی اساس داشته. حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه دیروز در کابل گفت که مردم افغانستان در طول دو ماه شاهد تغییرات اساسی در زمینه صلح خواهد بودند، اما اعضای ولسی جرگه افغانستان این سخنان را در کوتاه مدت غیر عملی میدانند و میگن که برای ایجاد صلح چندین سال است که تلاش ها جریان داره و تا حال به هیچ نتیجه دست یافته نشده و چطور میتوان دنیا را در دو ماه گل و گلزار ساخت و در افغانستان صلح ایجاد کرد؟ نسیم شفق جزئیات داره.
برخی از اعضای ولسی جرگه و کارشناسان سیاسی اظهارات اخیر معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان در مورد صلح را مبالغه آمیز و خوشبینی بیش از حد وی در این زمینه می دانند. آنان می گویند که به خاطر موفقیت پروسه صلح سالها تلاش صورت گرفته اما نتیجه نداده است و در دو ماه به گفته آنان در این زمینه تغییری که حکمت خلیل کرزی از آن صحبت کرده است به وجود نخواهد آمد. جعفر مهدوی عضو کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی اظهارات آقای کرزی درباره پروسه صلح را در کوتاه مدت غیر عملی دانست.
ما نباید زیاد خوشبین باشیم که او رقمی که آقای کرزی گفته در طول دو ماه در افغانستان کاملا صلح میشه، اما حکومت افغانستان از طرفی ناگزیر است که حتما مسئله صلح و مذاکرات صلح تعقیب کنه. پروسه بسیار طولانی و دوامدار است و بهتر است حکومت افغانستان به جای دادن اولتیماتوم و تعیین ضرب الاجل های بسیار کوتاه مدت با شکیبایی با این قضیه برخورد کنه.
حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه روز سه شنبه پس از اشتراک در نشست چهارجانبه درباره صلح در کابل به خبرنگاران گفت که مردم افغانستان در طول دو ماه شاهد تغییر اساسی در زمینه صلح خواهند بود. آقای کرزی که ریاست هیئت افغانی در نشست چهارجانبه در اسلام آباد را نیز بر عهده داشت گفت در این مورد با مقامات پاکستانی نیز گفتگو شده است. اما شماری از کارشناسان سیاسی با اشاره به عدم همکاری پاکستان با پروسه صلح در گذشته میگویند که مقامات افغان نباید در موضوع صلح موضع خوشبینانه داشته باشند. فدا محمد نظری یکی از این کارشناسان است.
زداز باور لرم چې د صلح لپاره یو چوکاټ وجود لري.
من باور دارم که برای صلح یک چوکات وجود دارد، اما زمانی که به منافع پاکستان و افکار رهبران سیاسی آنان دیده می شود پروسه صلح به زمان بیشتر نیاز دارد. من وعده های روشن مشخص و واضح در این زمینه را به اساس می دانم، چون پاکستان همواره وقت کشی کرده است.
حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه همچنان گفته است آنان می دانند که طالبان مسلح به شاخه های متعدد تقسیم شده و حکومت افغانستان حاضر به گفتگو با تمام گروه های طالبان است.
در این حال شنونده عزیز، ولسی جرگه افغانستان از تعهدات نشست چهارجانبه اسلام آباد برای آغاز گفتگوهایی که از سال استقبال کرده، اما تاکید میکنه که حکومت افغانستان باید با این روند مسئولانه برخورد کنه. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفته که حکومت باید شورای ملی را از هر پیشرفت مورد پروسه صلح در جریان قرار بده. اما سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در گفته که در هر گامی که برای تحقق صلح برداشته شده مردم و اعضای شورای ملی از سوی حکومت در جریان قرار داده شدند. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
تعهدات چهار کشور در نشست اسلام آباد که روزنه صلح افغانستان گفته شده، خوشبینی ها و امیدواری هایی را از سوی ولسی جرگه این کشور به همراه شده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه هرچند امیدوار است که تعهدات بیجنگ، واشنگتن، اسلام آباد در نشست چهار جانبه اسلام آباد منتج به انجام گفتگوها با طالبان مسلح خواهد شد، اما تاکید می‌ورزد که طرح این گفتگوها باید به گونه منظم با این جرگه در میان گذاشته شود. آقای ابراهیمی این سخنان را روز چهارشنبه در مجلس عمومی ولسی جرگه گفت و تاکید ورزید که تلاش‌های حکومت افغانستان و تعهداتی که سه کشور به افغانستان سپردند باید سبب تامین صلح پایدار در این کشور گردد.
از مکانیزم جمهوری حکومت با خاصیت رهبری حکومت هستی در پیمان صلح باید با مسئولیت برخورد کند. از آغاز تا انجام در هر مرحله‌ای در پیمان صلح مذاکرات و مذاکرات
یک روز پیش از این معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در یک نشست خبری در کابل گفته است که باید دو ماه آینده مردم افغانستان شاهد تغییرات در زمینه صلح باشند. نمایندگان مردم در ولسی جرگه در حال بیشتر به همکاری اسلام آباد در کار کشانیدن طالبان به میز گفتگوهای صلح امیدوارند که دو روز پیش از این سرتاج عزیز مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان گفته است این کشور بر طالبان تسلط ندارد و حکومت افغانستان و طالبان مسلح باید در گفتگوهای صلح پیش شرط وضع نکنند. با این همه سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور در تمامی مسائل ملی و هر گام بزرگی که برداشته شده است نمایندگان مردم را در جریان قرار داده است.
حکومت افغانستان بخاطر کاهش سطح خشونت هر گام منجر به آمدن این امر شوا و تحقق از این امر شوا و منافع خشونت پیدا کنه ما اقبال میکنیم و تلاش میکنیم. رئیس جمهور افغانستان در تمام مسائل ملی و شمول پروسه صلح هر بار پیش از اقدام بزرگی همراه تمام اقشار جامعه و شمول تمام هر دو مجلس شورای ملی افغانستان صحبت و مشوره کرده و پروسه صلح
قرار است دور دوم این مذاکرات در 18 ماه جنوری سال روان میلادی در کابل برگزار گردد. حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان گفته است که در این نشست روی چگونگی نقشه راه صلح میان کابل، اسلام آباد، چین و واشنگتن گفتگو می شود. اما طالبان مسلح تا کنون موضعشان را در این باره روشن نساختند.
گزارش بود از بیانات اعضای ولسی جرگی افغانستان در مورد اجلاس اخیر در اسلام آباد. با مسائل بین المللی میمانیم، البته با روابط افغانستان با کشورهای منطقه میمانیم. افغانستان اخیراً قانون جدید را در مورد روابط کشور، چارچوب جدید از قوانین افغانستان، از تماس‌های افغانستان با کشورهای دیگر تهیه کرده. جزئیات بیشتر از همکارم سحر لیوال مشنوین.
وزیر امور خارجه افغانستان میگوید با نهایی شدن اصول اساسی سیاست خارجی، دستگاه دیپلماسی افغانستان از حالت بی‌برنامگی و سردرگمی‌های گذشته بیرون خواهد شد. صلاح الدین ربانی در نشست تجلیل از هفته قانون اساسی افغانستان روز چهارشنبه در کابل گفت برای اولین بار مسوده خطوط اساسی سیاست خارجی کشور به شکل علمی و همه‌جانبه تهیه شده و به هدف تصویب به شورای ملی سپرده خواهد شد. آقای ربانی گفت دستگاه دیپلماسی زمانی میتواند وظایف اصلیش را مطابق قانون اساسی افغانستان انجام دهد که مسیرش را در چارچوب سیاست خارجی متوان مشخص بسازد.
وزارت امور خارجه نهایت خرسند است که در راستای نهادینه سازی قانونگرایی و مبتنی بر دستور قانون اساسی مسوده اصول و اهداف اساسی سیاست خارجی کشور را که به گونه علمی و نگرش همه جانبه برای اولین بار تهیه شده است غرض تصویب به شورای ملی خواهد سپرد.
مسوده خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان در حال تهیه شده که ولسی جرگه در سالهای گذشته بارها خواهان تدوین آن شده است. بستن پیمانهای استراتژیک و ایجاد روابط همکاری از سوی افغانستان با شماری از کشورها در چند سال گذشته نگرانی‌ها و بدگمانی‌های را در رابطه با چگونگی حفظ توازن روابط این کشور در داخل و خارج به خصوص نزد همسایه‌های افغانستان به میان آورده است. ابوبکر متقی عضو کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی افغانستان میگوید که تدوین تصویب خطوط اساسی سیاست خارجی به درک واقعی سیاست افغانستان کمک کرده و بسیاری از ابهامات را از بین خواهد برد. وی که در نشست تجلیل از هفته قانون اساسی حضور داشت گفت که با موجودیت سیاست خارجی مشخص از دیپلماسی افغانستان تمثیل درست صورت خواهد گرفت. اما کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان میگوید که با تأخیر تدوین خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان قانون اساسی کشور نقض شده است. گلپاچا مجیدی معاون کمیسیون روابط بین المللی این جرگه میگوید
افغانستان دی حکومت سیاست به اساسی قانون که تسجیل شده که
در قانون اساسی کشور ذکر شده که رئیس جمهور مکلف است تا خطوط اساسی سیاست خارجی را تدوین و برای تصویب به شورای ملی بفرستد، اما رئیس جمهور فعلی و قبلی این کار را نکردند و این تأخیر از جمله مسائلی است که بیم نقض قانون اساسی را وجود آورده و سبب به میان آمدن بحران عدم تطبیق قانون اساسی شده است.
افغان ها انتظار دارند تا حکومت اصول اساسی و ارزش های مردم افغانستان را در طرح سیاست خارجی این کشور در نظر گرفته باشد.
شنیدین که مسوده خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان برای اولین بار تدوین شده. صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان امروز گفت که این مسوده به شکل علمی و همه جانبه تهیه شده، اما کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگی افغانستان گفته که با تأخیر تدوین خطوط سیاست خارجی افغانستان قانون اساسی کشور نقض شده.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadiar.
سپاه پاسداران ایران از آزادی 10 تن از پرسنل نیروهای دریایی آمریکا که روز گذشته در جزیره فارسی بازداشت شده بودند خبر داده. سپاه پاسداران با نشر اعلامیه گفته دو کشتی آمریکایی با 10 تن از پرسنل روز گذشته زمان آب‌های ایران داخل شدند که یکی از این کشتی‌ها دچار یک مشکل تکنیکی شد. پیش از این سپاه پاسداران خواهان عذرخواهی آمریکا در رابطه شده بود. فرشته نگاه جزئیات دارم.
سپاه پاسداران ایران با صدور اعلامیه از آزادی پرسنل نیروهای بحری آمریکا که روز گذشته بازداشت شده بودند خبر داد. سپاه پاسداران ایران میگوید 10 تن از پرسنل نیروهای بحری آمریکا که شامل 9 مرد و 1 زن هستند پس از آن آزاد شدند که مقامات آمریکایی از تکرار نشدن همچون یک رویداد اطمینان دادند. پیش از این سپاه پاسداران ایران ورود دو کشتی آمریکایی به جزیره فارسی این کشور را نقض حریم بحری خوانده و خواهان عذرخواهی از آمریکا شدند. علی فدوی قمندان نیروی بحری سپاه پاسداران امروز در صحبت با تلویزیون دولتی ایران در مورد بازداشت دو کشتی آمریکایی جزئیات داده گفت این رویداد که ناشی از یک عمل غیر حرفه‌ای بود در نزدیکی جزیره فارسی رخ داد. به گفته وی ورود کشتی‌های بحری آمریکا به آب‌های ایران بنابر مشکل تکنیکی صورت گرفته است.
تشخیص نهایی که ما دادیم یک عبور خصمانه یا برای اموری مثل جاسوسی و امثال هم نبود. اینها به لحاظ خرابی سیستم های ناوبریشون در این منطقه را گرفتن و اذعان دارن که نمیدانستن که در نزدیکی جزیره فارسی که یک جزیره ایرانی است قرار دارن.
پیش از این پنتاگون گفت که این کشتی ها بین کویت و بحرین در حرکت بودند که تماس با آنها قطع شد. به گفته سخنگوی پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا تهران به واشنگتن اطمینان داده بود که پرسنل بحری این کشور بازگردانده خواهند شد. پیش از این مقام های آمریکایی نیز گفتند که جان کری وزیر خارجه آمریکا شخصا با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود تماس گرفته و او را در جریان قرار داده است. علی فدوی قمندان نیروی بحری سپاه پاسداران نیز تماس های دیپلماتیک را تایید کرده بود. جلیل روشندل یک تن از آگاهان سیاسی ایران در صحبت با رادیو فردای رادیو آزادی گفت شرایط طوری نیست که ایران پرسنل بحری آمریکا را در بند نگه دارد.
این واقع خیلی مهمی نیست مگر اینکه بخوایم بگیم که در ایران یک جناح بسیار قدرتمندی میخواد بره به دنبال اینکه اعلان جنگ بکنه به ایالات متحده. تجاوز در حد 1 کیلومتر 2 کیلومتر اون هم در شرایطی که حتی شبهه این وجود داره که گویا اون قایق‌ها یا یکی از اون قایق‌ها دچار نقص فنی شده یک امر خیلی طبیعی است.
این رویداد غیر منتظره ساعت قبل از آخرین سخنرانی سالانه بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا به کنگرس این کشور رخ داد. پیش از این در سال 2007 میلادی دو کشتی بریتانیا نیز در آب‌های مرز میان ایران و عراق از سوی ایران بازداشت شده بود.
با این گزارش رسیدیم به پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. من زرغونم انگلستان زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. رادیویتون گل نکنین و تا لحظات بعد روی امی امواج رادیویی رادیو آشنای صدای امریکا رو بشنوین. شامتان خوش.